أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به رضا و تسلیم که این دو از بزرگترین مقامات عارفین بالله است. مباحثی را که در این شبها خداوند توفیق عنایت بفرماید باید گفته شود، در ربط با این دو موضوع چند بحث است که به طور فهرستوار عرض می کنم. اول بحث راجع به این که سخط چیست، سپس معنای رضا که رضا به چه معناست، بعد بحث فضیلت رضاست، سپس رابطه رضای خداوند نسبت به رضای عبد چه رابطه ایست. بحث پنجم این است، آیا می شود تصویر رضا برای عبد و بنده کرد، یعنی تحقق رضا برای بنده. بحث ششم این است، آیا رضا با دعا منافات دارد یا نه. بحث بعد این است که آیا رضا با عمل به وظایف و کوشش نسبت به کارها منافات دارد یا نه. بحث دیگر بحث درجات و مراتب رضاست. بحث بعد بحث آثار رضاست. بحث دیگری بعد از آن این است که رضا از چه چیز ریشه میگیرد، و بالاخره آخرین بحث رضا این است که راه به دست آوردن رضا چگونه است. بعد از او بحث تسلیم است که تسلیم هم خودش دارای مباحثی است و مرتبه فوق مرتبه رضا است. و اما مسئله بحث راجع به سخط، این که عرض کردم ابتدا بحث از سخط شود که سخط یعنی چه، جهت این است علمای اخلاق وقتی که مباحث اخلاقی را طرح می کنند بحث سخط و رضا می کنند. و در اون حدیث شریفی که در اصول کافی است که جنود عقل و جهل شمارش می شود، در اونجا هم یکی از جنود عقل را رضا و یکی از جنود جهل را سخط شمارش می کند. الرضا و ضده السخط. همان گونه که راجع به تسلیم هم در اون روایت شریفه هست که دارد التسلیم و ضده الشک، که این انشاءالله در باب تسلیم بحث میشه. لذا برای روشن شدن مباحث رضا و کامل بودن عرض کردم ابتدا بحث سخط را بکنیم. و علمای اخلاق اونجا که رذایل اخلاقی در ربط با بیش از یک قوه درونی انسان را شمارش می کنند، بحث سخط را مطرح می کنند. به یک نکته اشاره کنم و آن این است: علمای اخلاق چون محور بحثشان تهذیب نفس است، لذا رذایل اخلاقی در ارتباط با هر یک از نیروهای درونی انسان را مطرح می کنند، بعد ضد او را که عبارت باشد از یک صفت زیبای روحی مطرح می کنند، یعنی ابتدا رذایل را مطرح می کنند، چون نظرشان این است که انسان توجه پیدا کند در ارتباط با نیروهای درونیش دارای رذایلی است، چه در ارتباط با شهوت، غضب، عقل و همه اینها، اینها رذایلی دارند. چون بحث تهذیب نفس است، یعنی پاکسازی درونی است از زشتی های نفسانی، لذا ابتدا محور بحث را زشتی قرار می دهند و تبیین می کنند، یک زشتی که مثلا در ارتباط با شهوت است، اونگاه که بحث زشتی های در ارتباط با شهوت را مطرح می کنند، یا در بحث خشم رذایل اخلاقی در ارتباط با خشم را، اون وقت بعد در کنارش اون صفتی که ضد این صفت زشت است، یعنی صفت نیکی را بعد مطرح می کنند. این روش بحث علمای اخلاق است. اما اهل معرفت اونها این چنین نیست. اونها فضائل یک انسان الهی را شروع می کنند شمارش کردن و راجع به او بحث کردن. یعنی انسان اگر به کتب اهل معرفت و عرفا وقتی برخورد می کند، می بیند این صرف مسائل مطرح است، در اونجا رضا هست، تسلیم هست، توکل هست، همه اینها هست، اما در کنارش رذایل اخلاقی مطرح نیست. لذا چون روش بحث ما همون روش بحث اخلاقی است و در این فرصت ها می خواهیم استفاده کنیم و همون مباحث اخلاقی را به سبکی که بحث شده ادامه داده بشه، لذا من به همون روش بحث اخلاقی این رو مطرح می کنم، البته با توجه به مطالبی را که در خور بحث است از نظر معرفتی. سخط یکی از رذایل اخلاقی است که در ارتباط با نیروهای درونی مطرح است، اختصاص به یک نیرو هم ندارد. از نظر معنا به لغت که انسان مراجعه کند ببیند سخط را می نویسد ناخشنودی، ناخرسندی. راغب در مفردات او شدیدتر سخط را معنا می کند تعبیرش این است، میگوید از سخط الغضب الشدید المقتضی للعقوبه. سخط اون غضب و خشم شدیدی است که زمین ساز است برای عقوبت. گاهی سخط را به معنای انکار، اعتراض که اینا میگن مرادف است با همون ناخشنودی. این از نظر لغوی است. از نظر روحی سخط حالتی است برای روح در ارتباط با مسائلی که مطابق میل انسان قرار نگیرد، مطابق خواسته انسان نباشد، مخالف هوا و خواسته نفس باشد. در این رابطه برای روح حالتی پیدا می شود، این حالت رو بهش سخط میگن علمای اخلاق. این حالت ناخشنودی یا انکار به تعبیر دیگر، و اگر تراوش به بیرون کند انکار زبانی، اعتراض زبانی یا اعتراض درونی، به هر تعبیر این حالت سخط هست. و این ممکن است در رابطه با نیروی خشم در انسان مطرح بشه و ممکن است در رابطه با نیروی شهوت مطرح بشه. مثلا فرض کنید انسان میخواست بر دیگری غلبه پیدا کند، استیلا پیدا کند، نشد. این کار موافق با میلش و خواسته نفسانیش واقع نشد. یه حالتی پیدا میکنه، یه حالت ناخرسندی پیدا می کند. این رو بهش گفته می شود سخط، و اینجا سخط در رابطه با نیروی خشم مطرح می شود. یا انسان فرض کنید نسبت به مالی می خواست به دست بیاره، در رابطه با مال مطرح کنه، موافق با خواسته نفسانیش نشد، یه حالت اعتراض درونی پیدا می کند، ناخشنودی پیدا می کند. این سخط است. اما در ربط با چه نیروی مطرح شد این حالت؟ شهوت. اینجا در ربط با شهوت سخط در انسان پیدا میشه. لذا علمای اخلاق اونگاه که رذایل اخلاقی را در ارتباط با دو نیرو یا سه نیرو مطرح میکنند، نه در ربط با یک نیروی خاص درونی، در اونجا مثلا هشتمین رذیله اخلاقی در ارتباط با دو نیرو یا سه نیرو در انسان غرض بیش از یک نیرو مطرح می کنن، عبارت از این حالت سخط است. تذکرن این رو عرض کنم، سخط هم نسبت داده می شود به خداوند و هم نسبت داده می شود به بنده، عبد، مخلوق. اونگاه که سخط نسبت داده شود به خداوند، در اونجا مراد عبارت از انزال عذاب است. مراد اون چیزی است که موجب سخط می شود از عقوبت و امثال اینها. و ما در آیات قرآنی بسیار داریم به این که سخط نسبت داده شده است به خداوند و مراد هم همین جهت است. به عنوان نمونه عرض می کنم در سوره آل عمران دارد: افمن تبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. آیا کسی که متابعت و پیروی می کند خوشنودی خداوند را، مثل آن کسی است که این رجوع کند باز آید به غضب الهی، که اینجا باء بسخط من الله عبارت از عذاب الهی است، بعد دارد و مأواه جهنم آرامگاهش دوزخ است و بئس المصیر بعد بازگشتی است به سوی جهنم. خب اینجا سخط الهی را مطرح می کند که می گویند سخط الهی عذاب است. بعد در آینده عرض می کنم که سخط الهی موجب عذاب است نه خود عذاب. گرچه به ذهنم این است بعضی عذاب گرفتند، ولی نه، ما در قرآن که مراجعه می کنیم یه تقابلی بین همین رضا و سخط می بینیم. جایی که این دو مصرف می شن، این تقابل که هست، معلوم است که رضا ضد سخط است، سخط ضد رضاست. یکی هم همین آیه شریف است: افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله. در نتیجه این سخط گاهی نسبت داده می شود به خداوند و گاهی نسبت به عبد. انشاءالله در بحث رضا که وارد شدیم اونجا عرض می کنم خصوصیاتش رو. اونگاه که نسبت به بنده نسبت داده شود سخط، معناش این است که بنده در ربط با تدبیر الهی، تقدیر الهی، قضاء الهی، در اون ربط یک چنین حالتی نفسش پیدا کند. مثلا فرض کنید در مسیر زندگیش انسان مواجه می شود با ناملایمات، مثلا سیل میاد، طوفان میشه، مریض می شود انسان، پیش آمدهایی پیش میاد برای انسان ناخواسته، نعوذ بالله در درونش یک حالت ناخشنودی نسبت به تقدیر الهی پیدا کنه، نسبت به تدبیر ربوبی پیدا کند، نسبت به قضاء الهی، طرح کلی. این رو بهش میگن سخط، این حالت سخط است و از شعبه کراهت است که در بحث حب به خداوند در اونجا در مقدمه اونجا کراهت رو گفته شد که از رذایل اخلاقی است. این حالت اینجوری پیدا میکنه، این حالت حالت سخط است و از رذایل نفسانی است برای انسان الهی. این رذیله نفسانی منافات دارد با ایمان انسان، منافات دارد با توحید واقعی، منافات دارد با عقل. یک انسان مؤمن، یک انسان معتقد به خداوند هیچگاه در برخورد با مسائلی که مخالف با میل نفسانی اوست، یک چنین حالت روحی پیدا نمی کنه. مؤمن واقعی یک چنین حالتی پیدا نمی کنه. نعوذ بالله، گاهی انسان در مسیر انجام تکلیف الهی وقتی برخورد می کند با ناملایمی، از نظر نفسش یه چنین حالت پیدا میکنه. کشف از ضعف ایمان میکنه. یه رابطه مستقیم دارد مسئله ناخشنودی، نعوذ بالله، از خداوند، چون سخط عبد معناش است. اعتراض به خداوند با ایمان انسان. مگر می شود انسانی که معتقد است به این که خداوند حکیم است، خداوند خبیر است، خداوند علیم است، در این حال در ربط با مسائل، اون مسائلی که موافق با میل اونیست، خواسته نفسانی اونیست، یه چنین حالتی پیدا کنه؟ این که گفته می شود مخالف با ایمان است یک چنین حالتی روی این جهت است. در آثار اسلامی داریم روایات بسیار هست، حتی بلحن شدید به این که وای به حال کسی که بخواهد به خدایش اعتراض کند. به خدا بگه چرا؟ روایتی است این، دارد و ویل ثم ویل لمن قال لما و کیفه. وای سپس وای نسبت به کسی که بگه چرا به خدا، چگونه، امثال اینا. روایت در اصول کافی است. از امام صادق صلوات الله علیه است، قال لقا الحسن ابن علی علیهم السلام عبدالله ابن جعفر فقال یا عبدالله کیف یکون المؤمن مؤمنا و یسخط قسمته. دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمودند که امام حسن صلوات الله علیه ملاقات کردند عبدالله ابن جعفر را، سپس به او فرمودند ای عبدالله چگونه می بوده باشد مؤمن مؤمن و حال این که او بخواد یه حالت ناخشنودی، انکار و اعتراض داشته باشد به حظ و نصیب و قسمتی را که خدا برای او کرده. و یحقر منزلته، کوچک کند جایگاه و منزلت خودش را. و الحاکم علیه الله، و حال این که اونی که بر او حکم می کند عبارت از خداست. لذا منافات دارد حالت سخط با ایمان به خدا، و اینها با هم درست یه مقابله عجیب دارن. هرچه ایمان بالا بره سطحش، این حالت اعتراض درونی نعوذ بالله به خدا پایین میاد. ایمان اگر کاسته بشه ازش، این کفه سخط بالا میره، چرا چراهاشو به خدا شروع بکنه نعوذ بالله. و اما از نظر عقل منافات با عقل دارد. چطور؟ آیا می شود یک انسان عاقلی به معنای واقعی بیاد به خالقش که عالم به مصالح هست از هر جهت، یک طرح کلی برای نظام ما سوای خودش ریخته است به نام قضا، که
که انسان هیچ نوع آگاهی نمی تو جلو پاتو نمی بینی، مرحوم نراقیس رضوان الله تعالی علیه در جامع السادات می فرماید این از اشد جاهلان است، تعبیر به همق می کند ایشان. تو از چه چیزش آگاهی که می خواهی اعتراض کنی؟ چرا سیل آمد خانش خراب شد؟ چرا؟ البته عرض کردم یه بحثی ما داریم در آینده که آیا رضا منافات با دعا و کوشش و عمل که اینها بحث آینده عرض بکنم اینها خلط نشه با هم. نه، کار خود تو بکن. اون چه که فرمان داده هست بهش عمل کن. این که مطابق میل تو انجام بده بنا نیست. نمیفهم تو را چه رسد که بخواهی تدبیر ربوبی حق را تنظیم کنی؟ نه نسبت به خودت چه رسد، نسبت به چی؟ به نظام کن. نه، روایتی است، در اون روایت دارد حضرت موسی وقتی به مناجات رفت یه جمله از مناجاتش این بود: ای رب، ای خلقک احب الیک، ای پروردگار کدام یک از مخلوقات تو محبوب تر است به سوی تو؟ قال من اذا اخذت منه محبوب سالمنی، اون کسی که من از او اگر گرفتم محبوبش را، این از در مسالمت با من وارد بشه. یعنی اون چه که موافق با هوای نفسانیش بود، خواستش بود، از او گرفتم، این با من مسالمت کنه،
یعنی تسلیم من باشه.
قال فأی خلقک انت علیه ساخط، عرض کرد حضرت موسی پس کدام یک از مخلوقات تو تو بر او خشمگیری، ناخشنودی؟ قال من یستخیرنی فی الامر، اون انسانی که اون کسی که طلب خیر کند از من در کار، فاذا قضیت له سخط قضای، از من خیر رو میخواد، میگه مؤمنم، موحدم، مکتبیم، الهیم، پیوند معنوی دارم، گرایش به ماورای طبیعت، همه اینا رو میگه. میگه خدا خیر هم واسه من پیش بیار. بعدم وارد کار میشه، یه مرتبه به تعبیر ما از نظر خودش سرش به سنگ میخوره، یه مرتبه از نظر درون حالش عوض میشه، تو دلش شروع میکنه نق زدن به خدا، اعتراض کردن به خدا، ناخشنود میشه. قال من یستخیرنی فی الامر فاذا قضیت له سخط قضایی. وقتی که من براش تعریضی میکنم، بعد میبینی که ناخشنود میشه از تعریضی من. در یه روایتی است که این در این حدیث دارد که خداوند فرموده است قدرت المقادیر و دبرت التدبیر. من اندازه گیری کردم، من تقدیر کردم، من تدبیر کردم و احکمت الصلح. تمام این جریانات را بر وفق حکمت قرار دادم. فمن رضی فله الرضا منی حین یلقانی. کسی که خوشنود شد از این طرح من، طراحی من، اندازه گیری من، هر چیز را به جای خود گذاری من، فله الرضا منی، پس از برای او و به نفع اوست خوشنودی من از او. حین یلقانی، اونگاه که به دیدار من میاد. و من سخت، اما کسی که ناخشنود باشد از قضاء من، قدر من، تدبیر من، حکمت من، فله السخط منی حین یلقان، پس برای اوست ناخشنودی من اونگاه که به ملاقات من. انسان باید اون چرا که وظیفه دارد از ناحیه خداوند عمل کن. این که نتیجه عمل بر وفق مراد من باشد، بس اینجاست. اونطور که من میخواهم بشود نیست، آنچه که خدا میخواهم، بحث خواست مطره، خواست خدا که بحث رضاست، انشالله بعدش بحث ماست. عرض کردم حالا این جلسه رو ما بحث سخط رو بکنیم که این رضام روشن میشه، زمین ساز است برای رضا. آدم وظیفش بیش از این وظیفه. خب یه انسان عاقل مؤمن الهی هیچگاه بیش از این فکر نمی‌کنه. چرا؟ روی دو جهت خلاصش کنم. یک، حالا فرض کن که تو نخواستی اینجور، میتونی کاری بکنی؟ برخلاف اون چه که خدا خواهد؟ نه. چی کار میتونی بکنی؟ باید در همین چارچوبه سنن الهی کار کنی. سنت الله که نظام اتم بر این محور است. در یه روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، دارد حضرت می‌فرماید من سخط القضاء مضى علیه القضاء. کسی که ناخشنود شد از طرح کلی که خداوند ریخته است، این همون طرح کلی برش میگذره، چون بیرون نیستی تو از اون طرح، تو تحت همون نظامی. اون عارف میگه گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. چی؟ یعنی برو دنبال کارت. پسند تو مطرح نیست، نظام اتم جملی است، اوست، او مطرح است. فقط کار دوم میتونی بکنی، قضا رو که نمیتونی تغییر بدی، یه کار میتونی بکنی و اون ایست که یه حالت روانی در خودت ایجاد کنی که همین از نظر همون طرح به ضررت تموم بشه و اون که اجر و ثوابت رو ضایع کنی، خودت را موجب سخط الهی قرار بدی. در ذیل روایت دارد و احبط الله اجره، کسی که سخط نسبت به قضا الهی داشته باشد، قضا برش میگذره ولی خدا حبت میفرماید اجر و پاداش. روایت دیگری از علی علیه السلام است، فرماید اشد الناس عذاباً یوم القیامه المتسخط لقضاء الله. همین کن، بیش از این نیست. بنابراین به تعبیر یکی از بزرگان علما بود رضوان الله تعالی، الان به خاطرم اومد، یه تعبیر بسیار ساده ای میفرمود. میفرمود پیش خدا خودتو وا بده. به این تعبیر توصیه که میکرد ایشون از نظر اخلاقی میفرمود پیش خدا خودتو وا بده. از نظر درونی در ربط با پیش آمدها، ولی در چی؟ در یه چارچوب شرعی عمل کردن ها. اگر مطابق میلت نشد، یعنی خواسته نفسانی تا، این غیر مسئله رضا الهی است. چرا؟ یه جای مسئله هست خلاف شرعه داره میشه، باید چی بشه آدم؟ باید ناراحت بشه. این برای تب نیستی، باز خداست، نه اینکه چون به نفع من نشد. اون بحث جداست. مطابق میل من نشد. چرا فلانی عمل زشت میکند؟ حالا میرسیم ما در بحث اعمال، امر معروف نهی از منکر انشاءالله مطرح میشه اونجا در رضا. نه اعتراض به خدا چی؟ نه اعوذ بالله، ناخوشنودی نسبت به خدا یعنی چی؟ بذارش کن واده خودت بشه. این البته یه حالت بسیار ساده است که انسان داشته باشه، عدم اعتراض. اما بحث خوشنودی و رضا که انشالله جلسه بعد شروع میکنیم، اون بحث دیگری است که و اونیست که نه تنها ناراحت نباش، این دقت کنید، بلکه خوشم بیاد، خوشحالم به اون چرا که خدا میخواهد، ولو این که مطابق میل من نباشه. به عبارت دیگر، میلی جز میل خدا، رضایی جز رضای او نخواهد که انشاءالله در جلسه بعد بس است. بیاییم به عنوان نمونه ببینید کسانی که خواسته جز خواسته خدا نداشتن و اینها در همین رابطه همه چیز را برای خدا دادند و در این حال نه این که اعتراض نداشتند، بلکه تصریح به رضا هم می کردند. یک نمونه بسیار بارزش حسین علیه السلام است. در آخرین لحظات حیات حسین علیه السلام، این طور که این در مقاتل می نویسن، اون همه مصیبت، اون همه مصیبت در یک روز، نگفت خدا نه، نه، دارد این صورتشو که رو خاک گذاش، گفت الهی رزن به قضایک، خدا خوشنودم از طرح کلیت و تسلیمن لامرک لا معبود سواک. جدن گاهی تصویرش یک بار مشکلی بر روح ماست. تصویرش چه میشه؟ یه انسانی به یک چنین مقام رفیع میرسه، اون وقت اینجا جا دارد که بگن یکی از علامات مؤمن، اینی دقت کنید، در یه روایتی است که دارد یکی از علامت و نشانه های ایمان عبارت از زیارت حسین علیه السلام در اربعین است. یعنی این خون خدا اگر کسی به زیارت مزارش بره این علامت ایمانشه، معلوم میشه مؤمنه، اینقدر قرب به خدا داره.
tebyan.net گنجینه صوتی